بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح منازل صفحه 101 سطر ششم. و لهذا قال شیبت نی صورت هود و ذالک لقوله تعالی فاستقم کما امرت. مصنف در حینی که صلات بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شروع کرده بود این چنین گفت که خداوند قسم خورده به پیغمبر در بیان این که تو حق مرا ادا کردی، یعنی وظیفه‌ای که نسبت به تبلیغ داشتی به خوبی انجام دادی. بعد شارح هم این مطلب رو توضیح داد و آیه مربوطه به این قسم رو هم ذکر کرد که آیه سوره ابتدای سوره یا آیات ابتدای سوره یاسین بود. رسید به این مطلب که اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو فرستاده شدی که روی صراط مستقیم مردم رو هدایت کنی. بعد می‌فرماید که این هدایت مردم یا رسالت از جانب خدا برای چنین هدایتی بالاترین مقامه. انسان وقتی شروع میکنه به تزکیه نفس به مقام میرسه، بعد هرچی ادامه بده مقامات بالاتر رو طی میکنه. بالاترین مقام که دیگه فوق اون مقامی نیست که حتما بعد از فنا باید به اون مقام رسید، مقام رسالته. هم فوق همه مقام هاست، هم اصعب از همه مقام هاست. ما بعدن تو این کتاب مقامات رو میخونیم، مثلا مقام توبه، مقام توکل، مقام کذا و کذا. این مقام ها با ریاضت به دست میاد و انسان پله پله این مقام ها رو بالا میره، که در این کتاب سعی شده که ترتیب بین مقامات هم حفظ بشه، که اون مقامی که انسان اول بهش میتونه برسه اول گفته بشه، اونی که دوم میتونه بهش برسه دوم گفته بشه، تمام مقامات با ترتیب خاصی که انسان میتونه کسبشون کنه در این کتاب بتر میشه. پس اینطور نیست که آدم در هم بر هم بتونه این مقامات رو کسب کنه، مقامات باید به ترتیب کسب بشن. خب این مقامات که کسب کردن آخریشون و بالاترینشون مقام رسالت که نصیب خیلی از این افراد معمولی که مقامات رو طی کردن و شاید هم به اون اواخر رسیدن نصیبی شده از اینا نمیشه، فقط نصیب اون کسانی میشه که الله علته. ایشون در جلسه گذاشته خوندیم هو من اجل المقامات و اصعبها، این از بالاترین مقاماته. مقامات هم به معنی اصطلاحی شا، نه مقامات من لغوی. مقامات من اصطلاحی همینه که عرض کردم که ایشون در این کتاب 100 تا مقام ذکر میکنه، 100 تا مقام در 10 باب. خب این مقامات همه پله 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 و درجه درجه است. میگه بالاترینشون مقام رسالته، سخت‌ترینشون هم هست. بعد میگه و لحاظا، این لحاظا اشاره به بالاترینشون نیست، اشاره به سخت‌ترینه. چرا این مقام سخت‌ترین مقامه؟ چون همونطور که ایشون بیان میکنه این مقام مال کسیست که دعوت کننده باشد، یعنی انسانها رو دعوت کنه. که رسول این چنینه دیگه، رسول انسان رو دعوت میکنه. انسان‌ها رو دعوت کند که از این صراط مستقیم به این صراط مستقیم بیایید. و این کار سختیه، شاید از صراط انحرافی به صراط مستقیم وارد کردن آنچنان سخت نباشه، ولی از صراط مستقیم به صراط مستقیم وارد کردن سخته. همه ی انسان ها در صراط مستقیم هست، یعنی صراطی که منتهایش الله تعالی است. خدا خودش بر صراط مستقیمه. تمام این انسان ها را هم در قبض خودش داره، پس انسان ها هم باید در صراط مستقیم باشن، چون خداوند که در صراط مستقیمه اینا را هم قبضه کرده، قهرانی هم تو صراط مستقیمه. منتها کافر تو صراط مستقیم زلالت هست که به اسم مزل که از اسماء الله هست ختم می شود. و اون شخص ظالم در صراط مستقیم انتقام است که به اسم منتقم خدا منتهی می شود. اون مؤمن در صراط مستقیم هدایت است که به اسم هادی ختم میشه، و اون شخصی که عادله به اسم در صراط مستقیم رحمت یا عدالت است که به عادل و رحیم ختم میشه. همه انسان ها تو صراطی هستن که به خدا ختم میشه. مگر میشود که انسانی صادر شده باشد نه از اسمی از اسماء الله، از چیزی که صادر شده؟ شدنی نیست. همه موجودات از اسماء الهی صادر میشن. اون کافر هم از اسماء الهی صادر میشه، مؤمن هم همینطور. وقتی صدور از اسم الهی بود، رجوع هم به اسم الهیه. انا لله و انا الیه راجعون. ما هم از اسم اله صادر میشیم، هم به اسم اله رجوع میکنیم. خب پس همه ما ها در صراط مستقیمی، صراط مستقیمی که انتهاش وصول به خداست، منتها به اسمهای مختلف منتهی میشیم. پیغمبر که دعوت کننده است میاد این مدعوبی رو که تو اون صراط مستقیم ضلالت یا انتقام است بیاره تو این صراط مستقیم رحمت و هدایت. این کار سختی. از صراط منحرف وارد صراط مستقیم کردن سخت نیست، از صراط مستقیم به صراط مستقیم سخته. شاید این چنین بگوییم، از صراط منحرف یک خط عریب به صراط مستقیم کشیده میشه. این شخص از صراط منحرف هم بیاد، بالاخره یه جوری میتونیم که صراط مستقیم واردش کنیم. اما اونی که تو صراط مستقیم ضلالت میره با اونی که تو صراط مستقیم هدایت میره، تو دو خط موازی هست که هرچی این دو خط رو بکشیم به هم بس نمیشن، ملاقات نمی کنن. آوردن این شخص از این خط مستقیمی که ملاقی با این خط مستقیم نیست، از اونجا بیاریمش اینجا سخته. خط انحرافی با خط مستقیم ملاقات داره، خط مستقیم رو میبره. میشه از این خط انحرافی بیاریمش تو خط مستقیم، بالاخره یه ملاقاتی هست. اما دو خط مستقیم موازی این سخته که کسی رو از این بیاریم.
چرا
از
اون مستقیم
رو بیاریم؟
اگه اون مستقیمه چه انگیزه
از بیاریمش؟ اینطوری دستور داده شده که به اسم منتقیم خدا و به اسم مزل خدا منتقی نشید، بله تش جهنم. به مظهر این اسم که جهنم منتقی میشه، خدا ترحمن به ما گفته از این خط مستقیم نیا، میرسی به من ولی به مظهر غضب من میرسی که جهنمه. از اینجا بیا که به مظهر رحمت برسی، به درد خودت میخوره. برای خدا که فرقی نمی کنه، همه رو داره جذب میکنه سمت خودش، هیچ کسا نمیتونه در بره این برون بر بره. میگه تو اگه این مسیر رو بیای آخرش غضب منه، این مسیر رو بیای که آخرش رحمت منه. ترحمن به پیغمبر گفته این آدم از این مسیح به این مسیح، و این کار سختی برای پیغمبر سختی. میگه من پیر شدم در این کار، یعنی خیلی زحمت کشیدم. چرا؟ چون اون شخصی رو که توی این مسیر مساوی مستقیمه میخوام بیارمش توی این مسیر مستقیمه دیگر و اون مقاومت میکنه. صراط انحرافی نداریم. میخوام بگم اگه صراط انحرافی بود راحت بود، اگه صراط انحرافی بود راحت بود. مثلا فقط تو صراطی بود که این صراط مستقیم رو قطع میکرد. خب پیغمبر میگه من از این صراط انحرافی تو رو میرم تو صراط مستقیم، دستشون میگیره بیه خود جلو میکشیدش خودش میامد میامد تو صراط مستقیم. حالا دستشو نمیتونه بگیره، باید بغلشون از این مسیر بذاری شون مسیر. اینا تعبیرات منه ها. خب کار سختی. بله؟ اهتنا صراط المستقیم تو سوره هم داریم، پشترش هم توصیف میکنه صراط اینها، صراط اینها نه صراط اونها میشه صراط مستقیم، یعنی قید احترازیه. اینطور داره برداشت میشه که صراط همه مستقیم به سمت خداست. ببینید حرف عرفا رو ما داریم میگیم، عرفا اینچنین دارن میگن، ممکنه آره مفسر اینجوری دیگه بگن، عرفا اینطوری تبیین میکنه. الان پاورقی ها رو ملاحظه کنید، در پاورقی که آمده خود مساعد حرفی نزده، اینا رو از جای دیگه نقل کرده، از عرفا نقل کرده. عرفا نظرشون اینه همه تو صراط مستقیم. تبیینم میکنه که همه رو خدا در قبض خودش داره و خود خدا میگه من بر صراط مستقیم.
پس همون میشه صراط‌های مستقیم.
همه در یه روایت هم نقل میکنن حالا که از طرق الی الله بعد از انفاس الخلائق، که همه خلائق یه صراط مستقیمی به سمت الله دارن. متعالی صراط مستقیم به کجا ختم میشه؟ ممکنه به اسم غضب ختم میشه یا به اسم رحمت.
سلامه توی از انسان موقعی که در مورد فلسفه وجودی خلق شیطان بحث میکنه اشاره میکنه که اصلا اگر شیطان هر نوع بشه صراط مستقیم معلوم نمو مستقیم باشه، یعنی باید یک انحرافی باشد که صراط مستقیم معنا پیدا کنه. اونجا تو از انسان این شکل فلسفه خیلی
البته این تو که عرفا میگن خود شیطان هم علا صراط مستقیمه، اونم بالاخره به اسم موزل آخر سر
منتهی میشه. بله استاد
نمیشم بقیه صراط ها
سمیل؟
سبولم
اومده علایه صراط هم میشه گفت، اینا دارن اینطوری میگن دیگه صراط.
این مسئله دارم از آمد تو به صراط هم بگاهی نه مکنم بگیر اگه شما اونجا که یهدی لطیه اقوام رو اونجوری ترجمه کنم که همه راه ها قویم هستن ولی این
اقوام بله. حالا در اصل ایشون اینطوری داره برداشت میکنه، یعنی این شارح داره اینچنین میمیسه و ما هم طبق مبنی عرفا داریم توضیح میدیم. حرفی اگر درسته غلطه با تو خودش. صفحه 101 سطر ششم. بله هازا، یعنی به خاطر اصعب بودن این مقام قال شیبتنی سوره هود. سوره هود منو پیر کرد، نه همه آیاتش بلکه زالکل قولی تعالی. این پیر شدن پیغمبر به خاطر این آیه است که فرمود فستقم کما امرت. خب فستقم با علام متعدی میشه، استقامت کن بر چی؟ متعلقش هست شد. مفسرین سه تا تقدیر گرفتن، استقم علی الدین، استقم علی العمل بالدین، استقم علی الدعاء الی الدین. استقامت بر دین داشته باش، یعنی خودت این دین رو حفظ کن برای خودت. استقامت به عمل بر دین داشته باش. مهمی سومی است استقامت به دعوت الی دین داشته باش. یعنی مردم رو دعوت الی دین کن و بر این دعوت استقامت کن. چطور استقامت کن؟ کم امرت. این کم امرت یعنی به اصل استقامت امر شدی یا به نحوش یا به هر دو؟ به هر دو سازگاری. کم امرت یعنی همونطور که امر به استقامت شدی، یا کم امرت یعنی به نحوی که امر به استقامت شدی، هر دوش در میاد. پس پیغمبر باید وظیفه‌شو به طور کامل انجام بده. کم امرت نشون میده وظیفه به همون نبی که امر شده انجام داده میشه، یعنی به نحو کامل، هیچ کم نذاره. کار سخته، اونم به این صورت از پیغمبر خواسته بشه سخت‌تر میشه. وقتی یاد داره که پیغمبر بفرماد من این آیه منو پیر کرد، چون عمل به این آیه مشکل. فإن الدعوة إلى الله دعوت پیغمبر فردی از امت را إلى الله. متعلقات دعوت هست که دارم ذکرش میکنم. دعوت إلى الله یعنی دعوت پیغمبر فردی از امت رو الى الله. بله، دعوت الى الله هست، با اینکه اون شخصی هم که مدعوبه اونم الى الله داره میره. این شاید به همون موازی بودن که عرض کردم اشاره میکنه، که اونم داره به سمت الله میره، اینم میخواد به سمت الله بکشونتش. دو خط موازیه، وقت سخته که از این خط موازی بیارش به این خط موازی.
الله وصفی که تو عرفان میگم مثلا این راهی که دیگونه شما رو میرسونه به جامع صفات خدا، ولی اون راه فقط شما به مسئله یک اسم خدا میرسونه و جمع صفات شاید مطلوب باشه، نه مسئله انتقام بودن خدا به اسم خدا میرسونه. شاید نمیشه.
این هم حرف خوبیه که دعوت میکنه الالله، یعنی دعوت میکنه به اسم جامعه، که سعی نکن فقط تو مسیری که به مزل منتهی میشه بری، بلکه جامعه باش. اونجایی که احتیاج به اذلال است اذلال کن، اونجایی که احتیاج به غضب است غضب کن، اونجایی که احتیاج به رحمت است رحمت کن. اینطور نباشه فقط یک مسیر رو بری، بلکه بیا تو مسیری که منتهی به اسم جامعه میشه. شاید منظور کلمه الله برده، شاید منظور همین باشیم که میفهمیم. فإن الدعوة إلى الله با اینکه مدعو على الصراط المستقیم هست، این دعوت إلى الله امر و صعب است. که لا یمکن الا اذا کان الداعی على بصیرتی. این کار و این دعوت ممکن نیست مگر دایی که پیغمبره بصیرت داشته باشد که بتواند ببیند که انهو یدعوهم من اسم الی اسم. دعوت میکند این مدعوب رو از اسمی به اسم دیگر، اونطور که من بیان کردم، یعنی از اسم خاصی به اسم خاص دیگر، اونطور که شما فرمودید از اسم خاصی به اسم جامعه، هر دوش درست. خب تا اینجا حمد و صلات مصنف تمام شد و ما هم جملاتی رو که در حمد و صلات آورده بود توضیح دادیم. حالا مصنف در ابتدا بیان میکنه که از من درخواست کردن که منازل کتابی بنویسم که منازل سائرین الالحق رو توضیح بده. منم این کارو کردم. بعد از حالا دیگه حرفا رو میزنه که بعد از این که مدتی طول کشید اینا، که دیگه از رو میخونه، اینا توضیح نمیخواد. اونجایی که توضیح لازم داره خود شاره توضیح داده. هر قسمتی از متن مصنف که احتیاج به توضیح داشته ایشون قطع کرده، یعنی شاره قطع کرده، اونجا یا توضیحی داده، دو مرتبه متن رو پشتر اون توضیحش ادامه داده. یعنی اون جاهایی که ایشون متن رو قطع میکنه جایی که احتیاج به توضیح داره. و بعد از اینکه اون توضیح اون قسمت تموم میشه دو مرتبه مطلب ادامه میده. اونجایی که قطع نشده به نظرشون احتیاج به توضیح نداشته، اونا دیگه ما باید توضیح بگیم اگه لازمه. و بعدو یعنی به بعد الحمد و صلات. فإن جماعتا من الراقبین فی الوقوف علی منازل السائرین الی الحق طال علی مسئلتون. علی منازل متعلق به وقوفه، الی الحق متعلق به سائرینه، گروهی از کسانی که رغبت داشتند که مطلع شوند بر منازل کسانی که سیر الی الحق از دست می‌دارند، یعنی کسانی که میخوان سیر الی الحق کنند منازلی را باید طی کنند. از من خواسته شد که این منازل رو توضیح بدم. مسافری که به سمتی میره مراحلی رو طی میکنه و چون هر مراحلی مشتمل بر منزلی است، نه هر منزلی مشتمل بر مراحلی است، با طی چند مرحله منزلی هم طی میشه. منزل وسعتش بیشتر از مرحله است. سابقا میگفتن هر مرحله رو در یک روز میشه طی کرد، هر مرحله 8 فرسخ بود، 8 فرسخ یه مرحله بود، در یه روز مرحله طی میشد. یا منزل، من الان شک کردم، منزل ظاهرا کوتاه‌تره. منزل به منزل یه محل استراحت داشتن که این منزل که طی میکردن به اون تا اون منزل برسن استراحت میکردن. چند منزل که طی میشد میشد یه مرحله. یه مرحله 8 فرسخ بود که یک روز طول میکشید. پس سیر الی هدف، سیر الی مقصد مشتمل است بر چندین منزل و هر منزلی مندرج است تحت یک مرحله، یا بگید مشتمل است بر چند مرحله و هر مرحله مشتمل است بر چند منزل. ایشون میفهمه سیر الالله هم همچنینه، مشتمل است بر مراحلی و هر مرحله مشتمل است بر منازلی. از من خواستن که این منازل رو توضیح بدم. میدونید که ما وقتی که مثلا بر اثر چله نشینی با توصیه استاد مقامی رو به دست میاریم، مثلا مقام توبه، 40 روز یا به اندازه که گفته میشه این بر این توبه متوقف میشیم و سعی میکنیم که اون اثر رو در خودمون قرار بدیم. خب میشیم صاحب مقام توبه. این در واقع میرسیم به انتهای یک منزل. حالا میخواییم استراحت کنیم تا دوباره راه بیفتیم، مثل مسافرهای دیگه. این حالا استراحت لازم نیست، حالا استراحتی بشه که زمان از ما بخواد. شروع میکنیم به رفتن به سمت منزل دیگر تا اون کمال بعدی رو به دست بیاریم. خب میدونید که روح ما بر اثر اون طی منزل قبلی آماده تر شده، جلا پیدا کرده، لذا شاید این منزل دوم رو سریع تر طی کنیم. بالاخره در مسافرت ها خسته میشیم، بعد که خستگی در کردیم با سرعت زیادتری را میفتیم. اینجا روح ما خسته نمیشه، لذا بعد از اینکه شاداب شد، بعد از اینکه جلا پیدا کرد با چله نشینی اول، برای رفتن سراغ اون مقامات بعدی چه بسا که بتونه چند تا مقام رو با هم شروع کنه، و یا اگر تک تک هم شروع کرد چه بسا که زودتر به مقصد برسه، چون نفس آمادگی بیشتری پیدا کرده، روشنی بیشتر پیدا کرده، قابلیت اینو دارد که سریعتر مراحل بعدی و منازل بعدی رو طی کنه. الان نمیخوام بگیم منازل چقدر طول میکشن. منزل اولی که به دست بره شاید سخت به دست بره، منزل دوم یه خورده آسان‌تر میشه، تا میرسیم به اون منازل بعدی اون مقداری که لیاقت داریم کسب میکنیم، اون مقداری که لیاقت نداریم که عرض کردیم مقام مثلا رسالت اونی که نمیتونی کسب کنی. حالا ایشون میفرماد که کسانی که میخواستن مطلع بر مناظر سائرین الالحق بشن به من گفتن اون مناظر رو بر ما توضیح بده، چجوری شروع کنیم، از کجا شروع کنیم، به کجا ختم کنیم، وقتی ختم کردیم دوباره از کجا شروع کنیم، به کجا ختم کنیم، که منزل منزل طی کنیم با ترتیب تا به اون آخرین منزلی که باعث کمال لایق ماست برسیم. میگین از من خیلی زمانها میخواستن تا بالاخره من اجابت کردم. فإن جماعة من الراغبین، یعنی کسانی که رغبت داشتن در اطلاع، وقوف در اینجا من اطلاعی و من ایستادن نیست، جماعتی از کسانی که رغبت داشتن در اطلاع بر منازل کسانی که سیر الالحق دارند، طال علی مسئلتهم ایجار، زمان طولانی از من سوال میکردن، درخواست میکردن که این منازل رو تحریر کنم، تبیین کنم. اون کسان کیا بودن؟ راغبین کیا بودن؟ من الفقراء من اهل هرات و القربا، من بیانی است، بیان از راغبینه. این راغبین اهل هرات بودن ولی جزء فقرا و قربای هرات به حساب میامدن. فقرا یعنی فقرای الالله، نه فقرا یعنی گداها، فقرا یعنی فقرای الالله. قربا یعنی خلوت نشینان که در ظاهر با مردم بودن ولی در باطن از مردم دور بودن و قریب بودن، انسی نداشتن، انسشون فقط با خدا بود، با خدا آشنا بودن، با بقیه غریبه بودن. پس فقرا و قربا در اینجا توصیف کمالیه، نه توصیف نقصی، وصف کمال نه وصف نقص. فقیر بودن یعنی فقیر الالله بودن. ما همه فقیر الالهیم ولی اونا فهمیده بودن که فقیر الالله، یعنی این فقر رو یافته بودن و خودشون رو وجود ربط میدیدن، وجود رابط میدیدن به خدا. قریب هم بودن یعنی بیگانه بودن از دیگران، انس با دیگران نداشتن، اگرچه با دیگران مربوط بودن ولی مانوس نبودن، انیسشون فقط خدا بود، جلیسشون فقط خدا بود. طال علی مسئلتهم ایای، درخواست اونها از من طولانی شد. مسئلتهم ایای یعنی درخواست اونها از من طولانی شد. زمانن، زمانن تمیز برای نسبت طال است. طال علی، زبانشون درست شد، دستشون رو به من درست شد، نه زمان طولانی از من درخواست میکردن، زمانن تمیز. درخواستشون چی بود؟ ان ابین لهم فی معرفتها بیانن، من برای اونها در معرفت این منازل بیانی رو طرح کنم که یکون و این بیان علی معالم این منازل عنوانه. معالم عبارت هست در اینجا از مقاماتی که معلوم شدند. معالم از کلمه علم گرفته میشه، مشتق از علم. یعنی محلهایی که علم بهشون تعلق گرفت. معالم اسم مکانه، محل‌هایی که علم بهشون تعلق گرفت. مراد از محل‌ها همون مقاماته، یعنی مقاماتی که علم بهشون تعلق گرفت. علم از کجا آمد؟ از طریق علامت. یعنی این مقامات مقاماتی نبودن که خودشون در اختیار باشن، علامتشون در اختیار آمد و از طریق علامت معلوم شدن. مقاماتی که معلوم شدن از طریق علامات، به من گفتن که تو این مقاماتی رو که از طریق علامات معلوم می شود بیان کن، بیانی که بتواند عنوان باشد بر این معالم. عنوان یعنی نشانه باشد و این معالم و این مقامات رو نشون بده تا ما هم بتوانیم از این مقاماتی که با علامت معلوم شده بهره ببریم و در مسیر به دست آوردن این مقامات بیفتیم. ایشون اینطوری معنا کرده که من معنا کردم. این یکون تفسیر یکون علی معالم ها عنواننه. در کلام اشاره، در کلام مصنف یکونو به بیان برمیگرده ضمیرش، پس بیان اسم یکونوست، عنوانن خبر. بیانی که بتواند مشیر باشد به معالم، عنوان باشه یعنی اشاره باشه، نشانه باشه. حالا من مشیر معنی میکنم بیانی که این بیان عنوان مشیر باشد به این معالم، تا ما با این بیان تو معالم رو بشناسیم و به چه و برای به دست آوردنشون اقدام کنیم. ای یکون اون بیان، شرح شروع دارم میخونم. ای یکون اون بیان بر مقامات این منازل، کدام مقامات؟ المعلومه به علامته، نه که این معالم از ماده علم گرفته شده یا از ماده اعلام گرفته شده، داره توضیح میده و اینجوری بیان میکنه. مقاماتی که به وسیله علامت معلوم شدن، کدام علامت؟ علامتی که علمت بها، یعنی علمت اون منازل بها به این علامات. حالا از من خواستن که با اون علامات، من با بیانم اون علامات رو روشن کنم. عنوانن در اینجا خبره، یعنی بیانی بکن که اون بیان عنوان این مقامات معلومه و مشیر به این مقامات معلومه باشه، که ما با توجه به اون بیان تو و با توجه به اون عنوانی که تو بر این معالم میاری، دو چیز رو تشخیص بدیم. یکی این که آیا خودمون صاحب اون مقام شدیم یا نه، دوم این که دیگران صاحب اون مقام هستن. برای تشخیص این مقام علامتاشو به ما بگو، که ما اگر اون علامتا رو در خود یافتیم بتونیم بگیم ما به این مقام رسیدیم، اگر در دیگران یافتیم بتونیم بگیم دیگران به این مقام رسیدن. پس بیانی بیار که عنوان مشیر به این مقامات باشد و توقیعاً امضای این مقامات باشد، یعنی بیانی که به ما بفهماند کجا این مقام ثابته و قابل امضا کردنه. علامت ها رو به ما بگو که بدونیم کجا این مقام رو امضا کنیم و بگیم هست. توقیعاً یعنی امضایی که تو رفو هیه به هیه، یعنی این مقامات به هم، یعنی به این عنوان یا به این توقیع. تو رفو هیه به میتونه به هر دو برگرده، هم به ضمیر بهش، هم به عنوان برگردن به توقیع. با این توقیع و عنوان این بیان ما این مقامات رو بشنست. فعجبت هم به ذالک، من درخواستشون اجابت کردم. بعد استخارتی الله تعالی و استعانتی به، بعد از اینکه از خداوند متعال طلب خیر کردم و از او طلب اعانت کردم، بعد از اینکه از او طلب خیر و اعانت کردم، جواب اینها رو دادم، به این جواب مثبت دادم و شروع کردم به نوشتن. و سألونی، اونها تنها از من این منازل رو نخواستن، بلکه ترتیب منازل رو مطالبه کردن و گفتن این منازل رو با ترتیبی که ما میتوانیم کسب کنیم و به نتیجه برسیم برای ما ذکر کن. و سألونی ان ارتبها لهم، از من درخواست کردن که این منازل رو برایشون مرتب کنم. ترتیبا یشیر الی توالیها، ترتیبی که نشون بدهد کدوم مقام تالی مقام قبلی، یعنی ترتیبی که ما میتونیم اون ترتیب رو انجام بدیم و برامون مفیده، که بتواند به ما بگوید کدوم مقام تالی مقام قبلی. و ان ارتبها لهم، ترتیبی که این ترتیب یشیر الا توالی ها. بعد شاره معنی میکنه ای یشیر الا ترتبها ها علال بلا، اشاره کند به این که ترتب دارن این مناظر پشت سر هم، علال بلا یعنی پشت سر هم. بله ولا یعنی پشت سر هم. بعد یه درخواست دیگه هم داشتم، درخواست این بود که تو اصول این مقامات رو ذکر کن، اما به طور ذکر کن که فروع و اقسام این مقامات رو هم در بر داشته باشه، چون این مقامات کلی هست، هم کدوم داره شعبی هستن که بعدا میخونیم این شاده. میگه که طوری بیان کن این مقامات اصلی را که اون مقامات فرعی را که شعب این مقام اصلی هستن من از تو هم این مقام اصلی استخراج کنم. توبه رو ما در ده باب مطرح میکنیم. خب این ده باب چیه؟ مثلا یکی توبه از گناه، یکی توبه از دیدن اغیاره، توجه به خدا نکردن و غیر رو دیدن، مثلا یکی توبه از افکار مثلا پریشانه و هم که اینا رو بعدا میمیشنن. اینا همه شاخه ها و شعب توبه هست. میگه وقتی تری توضیح میدی نه تنها این اصل ها را بگو، بلکه طوری این اصل ها را بیان کن که ما به ترتیب این اصل ها هم آگاه بشیم، فروع این اصل ها را هم به دست بیاریم، هم ترتیبشون را بفهمیم هم فروعشون را. خب و یدل علی الفروع التی تلیها، یعنی بیانی بیار که دلالت کند بر فروعی که به دنبال این اصول میان، یعنی طوری بیان کن که نه تنها ما اصول رو بفهمیم، فروعی هم که به دنبال اصول هم بفهمیم. و یدل این بیان تو بر فروعی که به دنبال اصول میان. فإنه چرا انتظار داری فرو روشن بشود؟ فإنه این فرو، فإنه این اصول امهاتن و اصولن که مشتمل بر جزئیات خودشون و فرو خودشون هستن، به تقسیمات، با تقسیمات فروشون ظاهر میشه. حالا میفهمد که به من گفتن چنان کلیات رو بیان کن که فروشم روشن بشه. فإنها امهات و اصول، یعنی این مقاماتی که من قرار ذکر کنم، این منازل، فإنها یعنی این منازل، امهات و اصول که تحت بیان جزئیات خودشون و فروع خودشون مشتمل بر جزئیاتن، منتها جزئیاتی که با تقسیم به دست میاد و تفاضلی که گفته شد و تقسیمات و تفاضل مذکورتی فیها، یعنی در منازل. یعنی از میکردم این امهات و اصول رو وقتی تقسیم بکنیم و تفصیل بدیم فروعاتی از توش در میاد. این گروه از مصنف خواستن که نه تنها کتابش جامع باشد، بلکه کتابش این خواننده را خودکفا کند، به طوری که بتونه فروعات را از اصول استخراج کند. و ان اخلیه من کلام غیری، دو تا خواسته دیگه هم ازشون داشته. یکی این که نقل قول نکنم کلام غیر رو داریم در این کتاب نیارم، دوم این که به طور کلی مختصر بگم، همونایی هم که دارم میگم مختصر بگم. پس خواستن که جامع حرف بزنم به طوری که اگر اصول رو گفتم فرو هم خودش استخراج بشه، همچنین خواستن که من نقل قول نکنم و همچنین خواستن که من مختصر بگم که راحت‌تر بتونن مختصر رو حفظ کنن و وقتی حفظ کردن دائما مواظب و مراقبش باشن تا بهش عمل کنن. و ان اخلیه من کلام غیری، یعنی وسعلونی ان ارتبها و ان اخلیه من کلام غیری، از کلام غیر خودم خالی کنم، این نقل کلام نکنم، ذکر شاهد نیارم. و درخواست بعدی و ان اختصره، مختصر مطرح کنم کتاب رو، لیکون التف لفظ تا الفاظش لطیفتر و نازکتر و کم در نتیجه کمتر باشه و اخف به حفظ و آسانتر باشه حفظش، هم لطیف باشد در لفظ، یعنی الفاظ زیاد نباشند کتاب قطور بشه، کتاب نازک بشه، چون وقتی نازک بود الفاظم توش نازک نمیشه میشه. و قبل حفظ طوری باشه که حفظش آسان‌تر باشه، چون بازم هرچی که کلام پراکنده‌تر باشه حفظش سخته. و این خفته خب یکی از کسانی که چنین کتابی نوشته، مثلا کتاب منازل نوشته، گفته بین ما که خلقیم و بین خدا که خالقه هزار تا منزل هست. مصنف هم قبول داره که هزار تا مجلس هست، هزار تا مقام هست، منتها میگه اگر من میخوام اون هزار تا مقام رو بگم خیلی طول میکشه، لذا سعی کردم اصول اون هزار تا مقام رو بگم، یعنی اصولی که مشتمل بر اون هزار تا هستن، به طوری که اگر اون اصول رو بخونیم فرو هم روشن بشه. و ان اخلیه هم این کلام غیری، یعنی و سعلونی ان اخلیه هم این کلام غیری و اختصره هم، یعنی و سعلونی ان اختصره هم. چرا اختصار، چرا مختصر کنم کتاب رو؟ یکون التف، تا این بیان و کتاب من التف و نازکتر بشه در لفظ، سبکتر بشه و طرف الفاظ رو متوجه بشه. و خفل الحفظ، حفظش آسانتر باشه، چون وقتی معنی کمتری لاحتر حفظ میشه. و اینی خفت ترسیدم که اگر بخوام انتخاب کنم قول ابوبکر کتانی رو در کتاب، کتاب طولانی میشه، هم بر خودم هم بر دیگران، لذا سعی کردم که اون هزار مقام رو ذکر نکنم، بلکه اساس و اصول اون هزار مقام رو ذکر کنم، که وقتی اصول ذکر شد مشتمل بر اون هزار مقام هم هست. و اینی خفتو انی ان اخستو فی شرح قول ابی بکر کتانی تولتو علیه و علیه، ترسیدم که اگر بخوام قول ابوبکر کتانی رو شرح بدم کتاب رو هم بر خودم هم بر اونا طولانی کرده باشم. قول ابوبکر کتانی چیه؟ اینه که ان بین العبد و الحق الف مقام من نور مزوم، بین خداوند و حق هزار مقام که بعضی ظلمیانی هستن بعضی نورانی هستن. من اگر میخواستم این کلام ابوبکر کتانی رو شروع کنم و شرح بدم، خب هزار مقام طولانی میشد، هم کتاب بر من طولانی میشد هم بر اونها طولانی میشد، لذا سعی کردم هزار مقام رو توضیح ندم، بلکه اساس و بنا و کلیات و اصول این هزار مقام رو توضیح بدم. فذکرت ابنیت تلک المقامات التي تشير الى تمامها، اساس این مقامات رو، اون اساسی که اشاره به تمام این منازل میکند، اونها رو بیارن. تمام منازل ولی اینجا به همون معنی تمامه، به معنی متمم نیست. پس ذکر کردم ابنیه و اساس این مقامات رو، اون ابنیه که اشاره میکنن به تمام این منازل، یعنی اشاره میکنن به فروع این منازل. من اصول رو گفتم که فروع هم از توش در میاد، اونا هم درخواستشون همین بود که اصول رو بگم تا فروع ازش استخراج بشه. این ایل اصول متضمنت الفروعات ها تفسیر ابنیت تلک المقامات. فذکرت ابنیت تلک المقامات ای فذکرت الاصول المتضمنه لفروعها، اصول ذکر کردم که متضمن فروع این منازل باشه یا متضمن فروع این اصول باشه، فرقی نمی کنه. من اصول منازل رو گفتم که فروع هم داشته باشه. نه نه، هر دو به معنی منازله، منتها منازل اصولی دارن فروعی دارن. اون قسمت های اصلی که مشتمل بر فروعه من ذکر کردم، دیگه فروعه نگفتم.
نسبتش منازل
هر کدومشون مقام هست، منازل هر کدوم مقام هست، منتها مقام هایی که میتونن کلی باشن، میتونن فرعی باشن، میتونن جزئی باشن. من کلیات رو ذکر کردم که جزئیات شامل بشه. جزئیات ذکر نکردم، اگه بخوام جزئیات ذکر کنم میشه هزار تا. من 100 تا ذکر کردم، نه هزار تا. پس من اصول رو گفتم که از هر اصلی 10 فرع منشعب میشه و 10 فرع هم جزء منازله، منتها منازل کوتاه‌تر که این 10 تا رو باید طی کنم تا اون اصل طی بشه. 10 تا رو طی میکنم، اصل طی میشه. مثلا در توبه خود ایشون بعدن شاره مثال میزنه، در توبه 10 تا توبه مطرح میشه، توبه میشه اصل، اون 10 تا هر کدوم میشن. و تدل را مرامه ها عطف بر توشیروز فزجر تو ابنیت تلک المقامات، یعنی اصول رو که اشاره به تمام اون منازل داشتن و دلالت بر مرام اون منازل دارن. مرام یعنی مقصود، یعنی اون اصلی رو مطرح میکنم که مراد از اون فروع رو هم روشن کنه. مثلا همونطور که عرض کردم توبه اصلیه، چنان من اون رو مطرح میکنم که بر مقصود از منازلی که تحت توبه هستن روشن بشه، دلالت کنه. ضمیر مرام ها به منازل برمیگرده، تدل هم به ابنیه برمیگرده، ابنیه که دلالت کنن بر مرام این منازل و مقصود این منازل روشن کنه. و ارجو لهم میگه من حالا که قرار شد این کتاب رو تعریف کنم، دلم میخواد که کسانی که این کتاب رو میخونند چنان خدا بهشون توفیق بده که در ابتدای کار اون عاقبت خودشون رو ببینن، آنچه در نهایت خدا میخواد بهشون بده در همین عاقبت ببینن. میدونید که اگر کسی عاقبت کار خودشو مشاهده کند یا حتی تصدیق کند، به اون کار شوق پیدا میکنه. لذا به ما میگن اگر کار رو تصور کردی و بعد تصدیق به فایده کردی، تصدیق به فایده یعنی چی؟ یعنی ببینی عاقبتش چیست، شوق پیدا میکنه. اگر این شوق رو تأکید کردی، اراده پیدا میکنه. هر کار خیلی رو من اگر تصدیق کنم به شوق پیدا میکنم و وقتی شوق پیدا کردم تعقیب میکنم. حالا ایشون میگه که من از خدا خواستم که کسانی که این کتاب رو شروع میکنن که من براشون نوشتم، خداوند در همون ابتدای راهی که اینها شروع میکنن به تیش، نهایتشون رو و عاقبتشون رو بهشون نشون بده تا اونها شوق پیدا کنن و به خاطر اون نهایت مفید اقدام کنن و سختی این راه رو تحمل کنن. و ارجو لهم بعد صدق قصده، بعد از این که میبینم قصد صادقانه دارن، نه قصد خودنمایی و نه قصد تسلط بر مردم، بلکه قصد صادقانه و خالص دارن، امید دارم که اون دعایی که اون صفتی که ابو عبید بصری برای بعضی از عارفین ثابت کرده برای اینا ثابت بشه، برای بعضی عارفین بیان کرده برای اینا ثابت بشه. ابو عبید بصری چی گفته؟ گفته ان لله تعالی عبادن که یریهم فی بدایاتهم ما فی نهایاتهم، خداوند به اونها در ابتدای راه نشان میدهد آنچه را که در عاقبت راه بهش میرسد. یعنی من امیدوارم که خوانندگان کتاب منم همینجوری باشه. ثم انی ربطته رو بذاریم برای بعد، که داره میگه ابوابی در اون کتاب درسی هم تا اینجا بیان کرد که درخواست اونها رو جواب داده، همه درخواستشون رو، اولا کتاب بنویسن، ثانیا طوری بنویسن که فروع از اصول روشن بشه و با اصول به فروع برسن. بله تا آخر رابعنم از خدا درخواست میکنم که به اونها توفیقی بدهد که در بدایت و ابتدای راهشون عاقبت و نهایت کارشون رو ببینن. دیگه بعدش دیگه توصیف کتابه که این کتابو چطوری نوشتم، ترتیبش دارم و کسوری که انشاءالله درسه بعد خود بشه.